بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تبیین و تفسیر واجب تخییری بود که حقیقت واجب تخییری چیه. چندین نظریه مطرح شده، رسیدیم به نظریه سوم. نظریه سوم فرد مردد بود. گفتیم مراد از فرد مردد این نیستش که متعلق تکلیف در واجب تخییری فرده، بلکه وزانش وزان فرد مردده. یعنی چی؟ یعنی در واجب تعیینی تکلیف تعلق گرفته به یک طبیعت معین، صلات، صیام و امثال ذلک، و در واجب تخییری تعلق گرفته به طبیعت مردده، طبیعت مردد بین مثلا صیام و اطعام، یا بین صیام و اطعام و عتق مثلا. این نظریه سوم بود که ازش تعبیر شد به فرد مردد. پس در واجب تعیینی واجب یک طبیعت معینه است، مثل صلات، مثل زکات. اما در واجب تخییری اون طبیعت مردد بین دو طبیعت یا سه طبیعت یا چند طبیعت، این واجب ماست. این هم نظریه سومی بود که نقل شده. مرحوم اصفهانی بر این نظریه اشکالی گرفته که بحث امروز ما اشکال مرحوم اصفهانی هستش. مرحوم اصفهانی فرموده که اینهایی که قائل شدن به فرد مردد ازشون سوال میکنیم، مراد شما از فرد مردد چیه؟ فرد مردد به حمل اولیست یا فرد مردد به حمل شایع؟ وقتی میگن فرد مردد به حمل اولی یعنی مفهوم فرد مردد، وقتی میگن به حمل شایع یعنی مصداق. در اصول وقتی میگن انسان به حمل اولی یعنی مفهوم انسان، وقتی میگن انسان به حمل شایع یعنی مصداق انسان. مرحوم اصفهانی سوال کرده این فرد مردد که متعلق تکلیفه به حمل اولی یا به حمل شایع، یعنی مفهوم الفرد المردد یا مصداق الفرد المردد. اگر مرادتون مفهوم الفرد المردد، یعنی مفهوم الفرد المردد، خب مفهوم الفرد المردد که فرد مردد نیست که، بلکه خودش یک موجودی است متعین و موجود در وعا و عالم ذهن انسان. پس اگر مراد شما مفهوم فرد مردد، مفهوم فرد مردد که فرد مردد نیست، یک موجودی است متعین، و اگر مراد شما از فرد مردد مصداق فرد مردده، میگه ما از شما سوال میکنیم در اون مصداق فرد مردد آیا این یکی از دو طبیعت یا هر دو طبیعته، مثلا طبیعت صیام و طبیعت اطعام. اگر مراد شما مصداق فرد مردده، اون مصداق فرد مردد یک طبیعت یا دو طبیعت؟ اگر بگیم یک طبیعت، این که دیگه مردد نیست، یک طبیعت معین است. اگر بگیم اون فرد مردد هر دو طبیعت بر او صدق میکنه، هم صیام و هم اطعام، در این صورت این که تناقضه. اگر یک طبیعتی هم طبیعت صیام باشه و هم طبیعت اطعام باشه، یعنی معناش اینه که در عینی که صیام، صیام نیست، در عینی که اطعام، اطعام نیست، این که تناقضه. بر اساس این اشکال فرموده فرد مردد نمیتواند متعلق وجوب تخییری باشه. ما حاصل اشکال ایشان این شد که یا فرد مردد به حمل اولی یا به حمل شایع، مفهوم یا مثلا. مفهوم فرد مردد، فرد مردد نیست، مصداقش یا مصداق یک طبیعت یا دو طبیعت. اگر یک طبیعت باشه میشه طبیعت معینه، اگر دو طبیعت باشه میشه طبیعت چی؟ تناقض لازم میاد. در عینی که طبیعت به اصطلاح سیام هست، طبیعت سیام نباشه. این اشکال مرحوم آقای اصفهانی است که این اشکال از ناحیه مرحوم آقای صدر هم مورد تأیید واقع شده، ایشان هم این اشکال را پذیرفته. خدمت شما عرض کنم که این اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست. به مناسبت این فرد مردد را یک توضیحی بدم و میخواییم بگیم که این نظریه فرد مردد در واجب تخییری ثبوتاً یک نظریه معقولی است، محذوری درش نیست. مقدمه ای عرض کنم، مفاهیم آقا تو ذهن ما دو دسته هستن. یه مفاهیمی هستن در ذهن ما، اینها مصداق دارن، مثل مفهوم انسان، مفهوم حجر، مفهوم شجر، اینها مصداق دارن. ما یه مفاهیمی در ذهن داریم که اینها مصداق ندارن، و بعضی از این مفاهیم که مصداق ندارن حتی مصداق برای اینا محاله. مفاهیمی که مصداق ندارن یا مصداق برای اونها محاله مفاهیم زیادی هست، مثل مفاهیم معدوم، عدم، شریک الباری، اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین و مثلث چهار ضلعی. اینا یه مفاهیمی هستن که در اذهان ما هستن و مصداق هم ندارن. حتی این امثله ای که ذکر کردم اینا محاله که مصداق پیدا بکنن. مفهوم المعدوم محاله که مصداق داشته باشه، مفهوم شریک الباری محاله که مصداق داشته باشه، مفهوم مثلث چهار ضلعی محاله که مفهوم مصداق داشته باشه. اینا مفاهیمی هستن که مصداق ندارن و بعضیشون هم محاله که مصداق پیدا بکنن. یکی از مفاهیمی که مصداق نداره و محاله که مصداق پیدا کنه مفهوم الفرد المردده. مفهوم الفرد المردد مصداق نداره و محاله که مصداق پیدا کنه. چرا؟ فرد چی بود؟ گفتیم اون ذات و طبیعی متحد با وجود رو بهش میگیم فرد. خب اگر طبیعی متحد با وجود بشه، وجود عین تشخصه. پس اگر طبیعی و ذات متحد با وجود شد، حتما اون طبیعی چیه؟ متشخص. خب اگر همین فرد بخواد مردد بشه، معناش اینه که متحد با وجود نشده. معناش اینه که یا وجود عین تشخص نیست، محاله که فرد باشه و مردد باشه. فرد یعنی طبیعی متحد با وجود، وجود تشخص عین ذاتشه. فرد مردد دقیقاً مفهومش عین مفهوم مثلث چهار ضلعیه. مثلث چهار ضلعی نمیتونه مصداق پیدا بکنه، نمیتونه یک سطحی هم احاطه بشه به سه ضلع و در همون حال احاطه بشه به چهار ضلع. فرد مردد یک مفهومی است که مصداق نداره، نه در عالم ذهن و نه در عالم عین. مصداق برای این مفهوم محال است. این مفهومی است که مصداق نداره. خب اما یه چیزی هستش و اون اینه که عرف برای فرد مردد مصداق میبینه، یعنی برای مصداقش واقعیتی میبینه. چرا عرف برای این مفهوم مصداق میبینه در عالم واقع؟ اما و اما یا به خاطر اون تسامح ذهنی عرفیشه که متوجه نیست که این فرد و این مفهوم نمیتونه مصداق داشته باشه، یا نه به جهت نیازهای زندگی اجتماعیشه که مجبوره برش واقعیتی رو در نظر بگیره و در دستگاه معاملاتی به معنی امرش استفاده میکنه. از این فرد مردد استفاده میکنه، در دستگاه معاملاتی و ارتباطی که با هم دارن استفاده میکنه. براتون دو تا مثال عرفی بزنم که در این دو مثال عرفی کاملا فرد مردد هست. فرض کنید که زید 10 کیسه برنج داره. یکی از این 10 کیسه رو بدون اینکه معین کنه به امر میفروشه. این اصطلاحا بهش میگن چی؟ کلی در معین. بیع کلی در معین. این بیع همه هیچ کسی در صحت این بیع اشکال نکرده. میگه آقا یکی از این 10 کیسه مال شما. فروختم به شما به این مبلغ. اونم قبول میکنه. در اینجا بین فقها این بحث پیدا شده که خب مبیع در اینجا دقیقاً چیه؟ اقوال زیادی رو گفتن. بعضی ها گفتن مبیع یک فرد معین فی علم الله و مجهول الا البایع و المشتریه. بعضی ها گفتن مبیع اصلا در ذمه است. مبیع در اینجا چیه؟ یکی از اقوال رائج در مسئله و لعل رائج ترین قول در مسئله بین متأخرین، در اینجا مبیع ما یک فرد مردده، یعنی یک کیسه از 10 کیسه لا علی تعیین. فزمه دیگه تعیین نداره، تعیین در ذمه رو داره، یعنی یک کلی در ذمه بهش اصطلاح هم بهش میگن، یعنی یک بله منطقه یک کلی در ذمه هستش، منطقه اون کلی در ذمه مشخصاتی داره که مشخصاتش فقط منطبق میشه بر یکی از این 10 تا کیسه. مثلا شما نه در ذمه هست، ذمه خوش واعطه باره، بله یعنی یک خصوصیتی درش عقد میشه که فقط منطبقش این 10 تا کیسه، نمیتونه مثلا از کیسه 11 از جای دیگه بده. خب بعضی گفتن در ذمه است. این تو بحث مکاسب مطرح شده و اونجا همه اقوال ابطال شده و تنها قولی رو که قبول کردیم و مدللش کردیم و بقیه، یعنی مدلل به این معنا که بقیه اقوال رو ابطالش کردیم، گفتیم اینجا فرد مردده، یعنی یکی از این 10 کیسه لا علی تعیین. یکی از 10 کیسه لا علی تعیین میشه فرد مردد. ما چنین چیزی در عالم واقع نداریم، اما عرف برش واقعیتی میبینه و بر همین اساس است که یک کیسه از 10 کیسه را لا علی تعیین تملیک میکنه به مشتری و مشتری هم قبول میکنه، لذا در ذمه بایع چیزی نمیاد. یکی از این 10 کیسه خارجی اما لا علی تعیین، که یک کیسه از 10 کیسه خارجی لا علی تعیین ما نداریم در عالم واقع، اما عرف این رو واقعیت دار میبینه و بر همین اساس هم چیه؟ معامله میکنه. گفتیم در بیع کلیه در معین دائما مبیع ما فرد مردده، فرد مردد خارجی که واقعیتی نداره اما عرف برش چیه؟ واقعیت میبینه. بله؟ یه آثاری این معامله داره، همه اینا که قبول کردن یه آثاری داره. وقتی این آثاری که داره بر اساس همه اقوال دیگه و احتمالات دیگه نقض وارد میشه. آره این آثاری که همه قبول کردن. آره. مثلا فرض کن اگر این 10 کیسه تلف بشه، فقط خسارت بر بایع یا بر مشتری و بایع. وقتی همه قبول کردن که خسارت بر بایع و مشتری، معلوم که مبیع در ذمه نمیتونه. آره. نه آنم واقع هم نداره، به جهت این که واقعیت برمیگرده به وجود و عدم. وجود و عدم ما وجود مردد نداریم که بخواییم یه واقعیتی برش در نظر بگیریم. این خدمت شما عرض کنم که ببینید ان شاء الله به اونم بحثش می‌رسیم. در فرد مردد گفتیم لازم نیست که یه چیز معین باشه. فرض کنید 10 قلم کالا داره، میگه یکی از این 10 تا رو به تو فروختم به این مبلغ، منتها این 10 تا کالا در یه قیمته، همه قیمتش 1000 تومانه، اونم میگه خریدم. بعد در بیع کلی در معین تعیین دائما به ید کیه؟ به ید بایعه، تطبیقش به ید بایعه. منتها گفتیم میتونه در ضمن عقد تطبیق سیره عقلاییه، تطبیقش به ید مشتری هم حتی میتونه بذاره که هر کدوم رو خواستی بردار. بعد خدمت شما عرض کنم که این یه مثال برای فرد مردد. یه مثال دیگه برای فرد مردد، اگر مولایی به عبدش بگه اکرم آل من، اکرم آل من، ما در خارج چند تا عالم داریم؟ 100 تا عالم داریم. خب از این 100 تا عالم آیا همه افراد عالم اکرامش واجبه؟ نه، یک فرد معین اکرامش واجبه، مثلا زید اکرامش واجبه فقط؟ نه، چون بلا شک میتونه بره عمر اکرام کنه، بره خالد یا بکر اکرام کنه. اون کسی یعنی اون عالمی که اکرامش واجبه کیه؟ هیچ کدوم اکرامشون واجب نیست، یعنی میتونه هیچ کدوم رو اکرام نکنه. خب معلومه که نمیتونه هیچ کدوم رو اکرام نکنه. پس وقتی مولایی به عبدش گفت اکرم آل من و 100 تا عالم داریم، چه کسی اکرامش واجبه الان؟ چه کسی اکرامش بر این عبد واجبه؟ همه افراد عالم؟ نه. فرد معین؟ نه. در اینجا هم اونی که در نظر عرف اکرامش واجبه، یکی از این 100 نفر لا علت تعیین، یک عالم لا علت تعیین اکرامش واجبه. خب تعیین بیاد کیه؟ بیاد عبده. میتونه اون لا علت تعیین اون فرد مردد ره که اکرامش واجبه تطبیقش کنه زید، عمر، بک، خاله. در اینجا هم باز یکی از 100 نفر لا علت تعیین اکرامش بر من واجبه، بر عبد واجبه که یکی از 100 نفر رو اکرام کنه. لا علت تعیین قبل از اینکه اکرام بکنه، یک نفر لا علت تعیین اکرامش واجبه. بله، منطقه اینکه در موضوع مثال ما مفاید در متعلق پیادش کنیم. این مثالی که زدم موضوعه، اینو دقت کنید. اینو گفتیم آقا فرد مردد یک امر عرفی است که واقعیتی داره در عالم خارج، اما به نگاه عرف نه به نگاه عقل و دقی. در ما نحن فیه که واجب تخییریه، که مثلا چیه؟ دو تا طبیعته، یکی طبیعت صیام و یکی طبیعت اطعام. شارع میتونه بگه که یجب علیک احد الامرین، که این احد الامرین چیه؟ این احد الامرین به نحو فرد مردد باشه، یعنی طبیعتی به نحو مردد بین طبیعت صیام و اطعام. احد طبیعتین علا نحو تردید رو بر من واجب کنه. طبیعت چی؟ نه، چون متعلق اکرامی، طبیعت اکرام رو خواسته که ایجاد کنم در خارج، این مردد نیست، عالمش مردده. در ما نحن فی خود طبیعت مردده، من طبیعت اطعام رو ایجاد کنم یا طبیعت صیام رو؟ ما نه، بعد از اینکه گفتیم فرد مردد معقوله، میتواند متعلق طلب خودش رو چیکار کنه؟ مردد قرار بده. مثلا برای مثال اگر بخوام بگم، فرض کنید که دو تا فعله، یکی صلات یا صیام، بگه افعل احدهما. این افعل احدهما متعلق چیه؟ مردده، یعنی اهدت طبیعت لا علی تعیین، اون رو در خارج ایجاد کن.
طبیعت تولیدی در واقع ایجاد تکلیف در لفظه
که عنوان احدهما، بله، این از عنوان احدهما استفاده میکنیم در مقام، یعنی طبیعتی لا علت تعیین، طبیعت لا علت تعیین از این دو طبیعت که طعام و صیامه.
یا ما اومدیم یه طبیعت درست
کردیم، طبیعت نیست این، که
یه طبیعت ساخته ذهن،
نه این طبیعت نیست استن... نه 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 نه
در استنا نیست، ولی بالاخره یه طبیعت که شما درست کردید که از اون حالت ترتیب توی دیگه
ببین، نه 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 اون جامعه انتزاعی نیست، اون در نظریه بعد توضیح میدم، این جامعه انتزاعی نیست، این اشاره میکنه به یک فرد نامتعین، میگه اون رو اکرامش کن. اکرم احدهما، دقت کردید؟ زید است و عمر. باز برای تو یک مثال بزنم روشن تر بشه. مفهوم که تو ذهن ما، بزن برای تو روشن تر مثال بزنم، یه مثال روشن بزنم، این خیلی مهمه، دقت کنید. من فرض کنیم به زید و عمر اشاره میکنم، به زید و عمر میگم احدهما انسانم، درست؟ این احدهما انسانون، این قضیه صادقه یا کاذبه؟ صادق. در بحث مفاهیم دائما گفتیم ما یه مشار الیه داریم که در واقع این محمول ما رو اون مشار الیه که اصطلاحا به اون مشار الیه میگیم محکی. خب وقتی من به زید و عمر اشاره میکنم میگم احدهما انسانون، این محکی و مشار الیه مفهوم احدهما کیه؟ از چهار حالت خارج نیست، یا زید، یا عمر، یا هر دو است، یا فرد مردده. دقت کنین زید نمیتونه باشه، چرا؟ چون فرض اینه که غرض متکلم اصلا خود ناظر به زید نیست. عمر نمیتونه باشه، هر دو هم نمیتونه باشه، چون گفتیم یکی نمیتونه دوتا مصداق داشته باشه، یکی از آن دو. پس وقتی میگیم یکی از آن دو، یعنی احدهما لا علت تعیین، و این قضیه ما احد لا علت تعیین نداریم، ما در مانحنفی فقط دوتا فرد داریم، یکی زید یکی عمر. عرف برای اینجا چند تا فرد میبینه؟ سه تا فرد میبینه، زید، عمر، احد لا علت تعیین، و هر سه هم انسان هستن، هم زید انسانه، هم عمر انسانه، هم احد لا علت تعیین، و با احدهما به این احد لا علت تعیین اشاره میکنه. و حالی که ما احد لا علت تعیین نداریم، اقلا فقط دو تا احد معین داریم، یکی زید یکی عمر.
توی مثال مخاطب خود بخاله، توی این مثال مثالی که شما دارید شکایت میکنید از این چیزی که در واقع نیست.
ببینید مهم اینه که متکلم وقتی میگه احدهما انسانون، در این مفهوم احدهما به چی ذهنش اشاره میکنه؟
نه نه،
اصلا بحث معاملی نیست، حتی در یه بحث عرف عادی که ما داریم محاوره میکنیم، وقتی ما میگیم احدهما انسانون، این قضیه یا صادقه یا کاذب، و دقیقا به چی اشاره میکنم؟ به زید اشاره میکنم با مفهوم احدهما، به امر اشاره میکنم، به هر دو دارم اشاره میکنم، هم به زید و هم امر. قطعا مشار الیه من هر دو هم نیست. پس مشار الیه احدهما چیه؟ اینه در بحث الفاظ گفتیم، در هر قضیه ای شما در ناحیه موضوع یک محکی و مشار الیه دارید که بر اساس اون مشار الیه اون محمول رو در واقع میگید. وقتی میگیم زیدون عادلون، در این قضیه دو تا مفهوم زید و عادله، مفهوم زید که عادل نیست.
استاد در اینجا اوس از ما میپرسیم که کدومشون، همین که میگه کدومشون یعنی مشار الیه، تو در خارج برای من معلوم نیست.
وقتی میگه کدومشون، این در صورتیه که من فکر میکنه فقط یکی رو اشاره میکنم، نه من اونم میدونه که هر دو ما هر دو انسان هست. این قضیه صادقه که احدهما انسان هست.
در واقع اونی که میاد این سوال میپرسه، یعنی این مشاره
حالا اصلا فرض کنیم، حالا فرض کنیم نفهم، حالا ما اگه بخوایم بگیم این قضیه ره، این قضیه صادقه یا کاذب؟ پس این قضیه رو معنا کنیم، این قضیه رو معنا کنیم، نه قضیه صادقه، صادق همیشه تطابقه، صرف تطابق بین یک قضیه و یک واقعیت خارجی، خارج از اون قضیه. این تطابق خارج این قضیه چیه؟ این به چی داره اشاره میکنه؟ من میگم آقا یکی از این دو نفر انسانه و به هیچ کدوم معیناً یا به هر دوم اشاره ذهنی ندارم. نه جامعه بین نه این مفهوم احد هما مشارن الیه چیه؟ نه جامعه بین این دو نفر چیه؟ اون در خارج تو ذهن چیه؟ اون جامعه یعنی اون جامعه انسانه؟ یعنی اینی که تو ذهن منه انسانو که انسان نیست؟ نه انسانونه، محمولیش هم باید صرف کنه بره
میگه این لا علت احد
و
لا علت هم بر
ذی صادق
هم بر
عام میدونم مشارون الیه چیه؟
احد و لا علت.
پس میشه فرد مردد نمیشه. خب من میگم شما بگید دقیقا مشارون الیه ما در خارج چه چیزی که بیشتر نداریم که زید داریم، عام داریم، زید و عمر داریم. شما وقتی میگین احد و هما انسانون و این گزار صادقه به چی ذهن شما اشاره میکنه؟
ها؟
گفتم عرفن چرا موجوده؟ عرفن موجوده. این قضیه به دقت عقلیه کاذبه، اما با توجه به نگاه عرفی این قضیه صادقه. میدونم بگیم مشارون الیه چیه دقیقا، بگیم این قضیه چی به چی اشاره میکنه احد و هما. وقت ما بریم سراغ و مشارونه بیریم واقعا انسان یا انسان نیست. حتی اگه شما بگیم جامعه، جامعه بین زده هم که انسان نیست که. حالا کسی این غلط مرتکب شد خب دیگه غلط که مرتکب شد که خفش که نمی کنه، اگه غلط مرتکب شد و گفت احد و هما انسان، شما بگی این غلطی که کرده صادقه یا کاذب؟ اون فرمان شما درسته، این این عرض صادقه یا کاذبه؟ همین فقط یک کلمه بگید آخ خودتونه. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو ایشون میفرمود که اگر دیدیم کسی بیشتر از دو کلمه حرف زد بفهمید که وصف رو بلد نیست. اگر به کلمه سوم رسید، چون همیشه مطلب دو تا کلمه تموم میشه، یکی دعوا یکی دلیل. این گزار صادقه یا کاذبه؟ اگر صادقه مشاوره چیه؟ اگرم کاذبه که چی؟ پس این دقت کنید فرد مردد یه امر عرفی است. خب در ما نحنفی در کفاره ما دو تا طبیعت داریم، یکی طبیعت سیام رو داریم و یکی طبیعت چی رو داریم؟ اطعام رو داریم. شاره میتونه یک طبیعت معینه مثلا اطعام یا سیام رو بر من واجب کنه، میتونه اهدت طبیعتین رو به نحو مردد بر من واجب کنه، یعنی طبیعت مردده بین این دو طبیعت بر من واجب کنه. بله؟ عرض کردیم طبیعت مردد ما در خارج نداریم. یعنی شعار گفته اهدت طبیعتین لا علت تعین رو در خارج ایجاد کن. الان هم میگیم عقلا نمیشه، همون محصول داره، این همون محصول داره. یعنی در خارج ما نمیتونیم طبیعت مردد رو ایجاد کنیم، در خارج هر چی ایجاد میکنیم چیه؟ متعینه، در ذهن متکلم هم متعینه، منتها چون برش یک واقعیتی میبینه عرف میگه این طبیعت مردد لا علت تعینه بین طبیعتین رو ایجاد کن. در مرحله ایجاد همیشه تعین پیدا میکنه. اون مفهوم که تو ذهن تردد نداره، اون مفهوم، اونی که در حین جعل در حین تشریح هست هیچ ترددی درش نیست. غیر متعد با وجود. میدونم در ذهن مولا، در ذهن مولا که الان درخواست میکنه، میگه طبیعت لا علت تعین، ما در عالم واقع، در عالم واقع نه عالم وجود، سه تا طبیعت داریم یا دو تا طبیعت در عالم واقع؟ طبیعت سیام رو داریم، امر واقعی است در عالم واقع. چی؟ نه من میخوام بگم ایجادش کن. نه نه نه، ایجادش کن، طبیعت موجوده که نمیشه ایجاد کرد. در ببینید طبیعت سیام، طبیعت سیام دائر مدار وجود سیام نیست. سیام یک طبیعتی داره، در مرتبه ذات تقرری داره، درست؟ اطعام هم در مرتبه ذات یک تقرری داره. ما یک طبیعت غیر متقرر در مرتبه ذات نداریم که در مرتبه ذاتش تعین نداشته باشه، اینه نداریم. مشکل فرد مردده، آره، با این تفاوت که این در مرتبه ذات، اون در مرتبه وجوده. چون از من نخواسته که طبیعت موجود رو ایجاد کنم. شاره میگه طبیعت مردده بین این دو طبیعت، اهداه ما رو ایجاد کن در خارج. لذا این نظریه سوم که متعلق به فرد مردد، یعنی طبیعت مردد بین دو طبیعت یا سه طبیعت، هیچ محصول عقلی نداره که در مقام تشریع به جای طبیعت معینه تحت طلب و تحت امر بره، طبیعت مردد تحت امر بره. بله، مثلا میگم در فرض کنید میدانم معصومی خبر داده که در این اتاق انسانی هست، اما این انسان رو من اصلا نمیدونم کی هست، مرد، زن، پیر، جوان، لاغر، چاقه، هیچ مشخصی ازش خبر ندارم. اشاره میکنم میگم ال انسان الموجود فی هذه الغرفه. نه بابا امکانش نیست.
چون ما میدونیم که دو نفر مثلا دو موجود وارد این اتاق شدن، خب. و میدونیم در واقع یکشون انسان،
اون عشق فرد معینه مثلا هم بشنگیم. تمام بحث در علم اجمالی همینه، تمام بحث در علم اجمالی اینه که معلومه به اجمال ما فرد معینه یا فرد مردده یا جامعه. آغازی ها میگفت فرد معینه، آخور میگفت فرد مردده، میرزا میگفت جامعه. آره، حرف آغازی ها این بود، حرف آغازی ها این بود که در معلوم بل اجمال وقتی میگیم احد و هما یقینا نجسه، علم دارم اجمالا به نجاست احد هما. میرزا آغازی ها میگفت معلوم بل اجمال من فرد معینه، مجهول اندیس. آخون میگفت چیه؟ فرد مردده. میرزا میگفت نه فرد مردده نه فرد معینه، جامع بین این دو فرده. فرق بین جامع و فرد مردد اینه که جامع بر جمعی افراد صدق میکنه، فرد مردد فقط بر یک فرد لاعلالتعین صدق میکنه. فرد لاعلالتعین واقعیت، واقعیت فرضیست نه واقعیت حقیقی. و نه ما اون فرد معین رو منکر نیستیم، نه ما در علم اجمالی، در علم اجمالی قائلی مثل آغازی ها که معلوم بالاجمال فرد معینه، نه فرد مردده نه جامعه. مواردی از علم اجمالی است که فرد مردده و اونجا رو خواستیم از بحث علم اجمالی بیرونش کنیم. قطعا فرق میکنه. مثل اینکه میونه بگه اکرم احدهما، قطعا احدهما چیه؟ ناظر به فرد معین نیست. لذا فرد معین مردد واقعیتی عرفی داره و بر اساس واقعیت عرفی میتونه متعلق یا موضوع یک تکلیف واقع بشه. در اکرم عالمن موضوع یک تکلیفه، در مثال ما، در مثال کفاره میتونه متعلق چیه؟ تکلیفه. طبیعت مردد بین این دو طبیعت. پس این نظریه سوم که فرد مردده ثبوتاً هیچ محذولی درش نیست. این فرد مردد در ذهن شریفتون باشه، این فرد مردد خیلی جا به دردتون میخوره. یه فرد مردد یه اصطلاح دیگری هم داره، و اون اصطلاحی است در بحث استصحاب میاد، در مقابل استصحاب کلی گاهی وقتا استصحاب فرد مردد معنا میشه. اون فرد مردد ربطی به این فرد مرددی که اینجا گفتیم نداره، اون اصطلاحی است در استصحاب که خواهد آمد در جای خودش، که مشهور قائلن استصحاب در فرد مردد چیه؟ جاری نیست، در کلی جاری، اما در فرد مردد جاری نیست، اون معنای دیگری داره. بله، مصداق مراد ما مصداقه و این مصداق واقعیت عقلی نداره، واقعیت عرفی داره و مراد از فرد مردد این طبیعت مردد بین دو یا چند طبیعت. بله؟ واقعیت داره، واقعیت عرفیه داره یا وجود عرفی داره. هازا تمام کلام در نظریه سوم که پذیرفتیم، انشاءالله نظریه چهارم برای فردا به همون